بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. همونطور که در جلسات گذشته اشاره کردیم، ما تحت عنوان کاربردهای سیره و ارتکاز سه مطلب رو مطرح کردیم و گفتیم اینها به ویژه اول و دوم کاربردهای ارتکاز هستند و اگر سیره در کنار ارتکاز در این گونه موارد به کار برده میشه، بیشتر از این جهت که کاشف از ارتکاز هست. کاربرد اول تنقیح موضوع بود، کاربرد دوم تنقیح ظهور. در بحث تنقیح ظهور اشاره کردیم که ارتکازاتی که در ظهور مؤثرند به دو دسته قابل تقسیمن. ابتداعن یک ارتکازات عقلایی، دوم ارتکازات خاصی که در یک فضای سخن وجود دارن، که این دومی باز به نوبه خودش به دو بخش قابل تقسیمه، یکی ارتکازات متشرعی و دیگر ارتکازات غیر متشرعی که در اون فضا وجود داشته. گفتیم اینا تأثیر میگذارن در ظهورات. در بحث گذشته، آخرین بحثی که داشتیم، اشاره کردیم که احتمال وجود قرینه ارتکازی موجب اجمال نص میشه. توضیح دادیم تفاوت بین قرینیت موجود و وجود قرینه و گفتیم که مشهور اینجا در موارد شک در وجود قرینه اصلی رو تحت عنوان اصالت عدم قرینه مطرح میکنند، که ما چنین اصلی رو نداریم، در واقع به عنوان یک اصل عملی که قابل تمسک نیست، به عنوان یک اصل عقلایی در حوزه ظهور هم به این شکل ما اصلی نداریم. توضیح دادیم فرمایش شهید صدر رضوان الله علیه رو که در واقع اگر وجود قرینه رو ما انکار میکنیم به شهادت سکوتی راوی تمسک میکنیم و این شهادت سکوتی در مواردی که قرینه‌ای که احتمال میدیم قرینه ارتکازی باشه وجود نداره. آقای صدر اینجا یک بحثی رو مطرح کردن که من عبارت ایشون رو آوردم، با اون اینه که خب اگر ما این بحثی که گفتیم بپذیریم که اگر احتمال قرینه ارتکازی بود ما نمیتونیم به ظاهر عکس کنیم، ظهور گرفتار اجمال میشه، البته از حیث اون قرینه محتمل فقط ها، توجه دارید که اجمال که از همه جهت نیست. ایشون این سوال رو مطرح کردن که خب این احتمال در چه حدی باید باشه تا مانع بشه از تمسک به ظهور. فرمودن خب این احتمال باید به گونه ای باشه که مورد توجه عقلا قرار بگیره. اصطلاحا ما میگیم احتمال عقلایی معتد به، یعنی احتمالاتی که اصلا عقلا بهش اعتنا نمی کنند، اونها اصلا مطرح نیست در اینجا. احتمالی که اینجا ما میگیم یک احتمالی است که عقلا بهش اعتنا میکنن. یعنی اینطور نیست که حالا هر متنی رو که از گذشته یک ما بخونیم بعد همینطوری یک احتمال بدیم که مثلا ممکنه این الفاظی که در الان توی این متن به کار رفته در اون زمان به واسطه وجود قرائن ارتکازی معانی دیگری داشته و دیگه نتونیم به ظهورش تمسک کنیم. این احتمال به این شکل رو عقلا اعتنا نمی کنن. فقلا وقتی اعتنا میکنن که این احتمال به یه حدی از قوت برسه که مورد توجه اونا قرار بگیره، و الا صرف یه همچین احتمالی رو که میگن آقا این احتمال اصلا معنا نداره، میذارنش کنار. در واقع این گونه موارد به همون ظهور تمسک میکنن و این جور احتمالات رو قادح ظهور نمیدونن. آیه سعد یک سوال رو خاص‌تر اینجا مطرح میکنن و اون اینه که برای یک فقیه کی چنین احتمالی پیدا میشه، یعنی احتمال معتدن بهی که مانع از تمسک به ظهور بشه. بعد ایشون یک میزان، یک ملاک کلی رو مطرح میکنن، به خودشون هم تاکید میکنن، میفرمان این میزانی که من میگم به معنای حصر نیست. نمیخوام بگم تنها در این گونه موارد چنین اتفاقی میفته، ولی یکی از مواردش که میشه اون رو براش ضابطه ای ذکر کرد اینه. ضابطه ای که ایشون ذکر میکنه اینه که چندین بار به مناسبت مثالهاشو هی اشاره کردیم. میفرماد اگر ما دیدیم صیغه امر وارد شده در یک مورد خاصی، ولی از اون طرف دیدیم که فتاوا مبتنی بر وجوب اون عمل نیست، و وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم فقهای ما در زمانهای مختلف اون عمل رو واجب ندونستن، ممکنه نادری از فقها به صورت یک نظر شاذ فتوای به وجوب داده باشند، ولی جریان غالب این رو واجب ندونستن. ما نگاه میکنیم میبینیم لسان دلیل اقتضا میکنه وجوب رو، از اون طرف نگاه میکنیم میبینیم فقها فتوای به وجوب ندادن، با اینکه به ظاهر نکته ای نداشته. ایشون میگه توی این شرایط ما در واقع این احتمال برامون پیدا میشه که شاید این کلامی که الان ما نگاه میکنیم و ظهور در وجوب داره ولی فقها فتوای به وجوب ندادن، یک ارتکازی وجود داشته که اون ارتکاز مانع می شده از ظهور این دلیل در وجوب برای فقها. یعنی در واقع اون احتمال وجود یک قرینه ارتکازی برای ما پیدا میشه و این احتمال در این شرایط در سطحی است که مورد اعتنا واقع میشه. مثال میزنه ایشون، میگه مثلا وقتی شما نگاه کنید به ادله، امر شده به غسل جمعه و اوامری که تعلق گرفته به غسل جمعه به گونه ایست که به ظاهر به نظر میرسه غسل جمعه واجبه، ولی وقتی نگاه میکنیم به فتاوا میبینیم نوع فقها فتوای به وجوب غسل جمعه ندادند، نادری به صورت یک نظر شاذ غسل جمعه رو واجب دونستن. ایشون میفرماد در چنین مواردی وجود چنین به اصطلاح ظاهره فتوایی، چنین پدیده فتوایی، این احتمال رو برای ما ایجاد میکنه که شاید یک ارتکازی وجود داشته که مانع میشده از ظهور این ادله‌ای که به ظاهر باید دال بر وجوب باشن، مانع از ظهور اونها در وجوب میشه. البته ایشون اینجا این نکته رو تأکید میکنه، میگه این مطلبی که من میگم ربطی به مسئله حجیت اجماع یا حجیت اجماع منقول یا حجیت شهرت نداره، با فرض این که اصلا اجماع منقول، شهرت، اینا حجت نباشه. البته اجماع یعنی قابل تحصیل نیست، نه از این باب که ذاتن حجت نیست، والا اگر یقینا جایی کاشف از رأی معصوم باشه حجت، حالا اون معنای خاصی که شیعه از اجماع میکنه. ایشون میفرماد مطلب ما این نیست که حالا مثلا شهرت حجت یا مثلا این اجماعات این چنینی حجیتی داره، نه، بدون این که اصلا اینا حجت باشه، بالاخره این یه واقعیتی است که فقها اکثریت قریب به اتفاقشون اینجوری فتوا دادن. این فتوای اکثریت قریب به اتفاق یک فضایی رو برای ما ایجاد میکنه که شاید وجود داشته قرائنی که اون قرائن به دلیل اینکه ارتکازی بوده در لسان راوی مورد توجه قرار نگرفته و اون قرائن مانع میشده از انعقاد ظهور مثلا این اوامری که نسبت به غسل جمعه وارد شده. مثال دیگرش همونی بود که قبلا هم عرض کردم، بحث قرائت قرآن که در قرآن وارد شده که امر به استماع داره، امر به انصات داره، ولی در این حال ما نمیبینیم که فتوا داده باشن فقهای مذاهب، نه فقط فقهای شیعه، به وجوب استماع و انصات در جایی که مطلقا قرآن خونده بشه، با اینکه ظاهر آیه وجوبه. آیه سعد میگه در این گونه موارد در واقع یک احتمالی برای ما پیدا میشه که این احتمال به حدی است که مانع از انعقاد ظهور میشه، که بعد حالا به تعبیر ایشون این میگه که این بحث در فقه موارد زیادی پیدا میکنه، که مثلا یکی از اون موارد فرض کنید همین غسل احرامه. ظواهر ادله غسل احرام وجوب غسله، ولی نوع فقها فتوا به وجوب غسل احرام ندادن. نادری از فقها مثلا در معاصرین ما فقط حضرت آیت الله شبیری فتوا میدادن، الان نمیدونم هنوزم فتواشون هست یا احتیاطشون. ظاهر دلیل همینه، ولیکن فتاوا خلاف اینه. آقای سعد میگه این گونه موارد برای ما یک همچین احتمالی پیدا میشه که لابد اینا یک قرینه ارتکازی داشتن که این گونه عوامر ظهور در وجوب براشون نداشته، با اینکه دلیل خاص لفظی که باعث بشه این عوامر رو ما حمل کنیم بر غیر وجوب دیده نمیشه. و حالا زیاده توی مثلا همین احرام باز ما عوامری داریم که احرام بعد از نماز باشه، مثلا نماز احرام بخونید که حالا در بعضی روایات داره 3 رکعتی نماز احرام خونده بشه بعد شخص محرم بشه، ولی میبینیم اینطوری فتوا داده نشده که مثلا 3 رکعتی نماز احرام حتما بخونن بعد محرم بشن، اگر نخونن احرامشون منعقد نمیشه. فتوا نداریم اینطوری، یعنی نوع فقها چنین فتوایی رو ندادن، با اینکه ظاهر ادله اینه که مثلا واجبه که آدم قبل از احرام 3 رکعت نماز احرام بخونه. البته اینا احتیاط هست که حالا ممکنه یک کسی در مقام عمل ملتزم باشه، ولی بحث فتوایی ما میبینیم فتوا ندادن با اینکه ظاهر دلیل دال بر وجوبه. آقای سعد میگه این گونه موارد در واقع ما احتمال قرینه ارتکازی رو میاریم به میان و با این احتمال این ظهورات در واقع از این جهت گرفتار اجمال میشن، یعنی ظهور اون امر در وجوب با اجمال مواجه میشه، دیگه نمیتونیم به این ظهور تمسک کنیم. با این وصف این که ما گفتیم که اگر احتمال قرینه ارتکازی بود ظهور گرفتار اجمال میشه، توجه داشته باشید اولا در جایی است که این احتمال معتد به باشه عقلائیان، به سطحی برسه که واقعا از نظر عقلا قادح ظهور باشه، ثانیا از حیث اون احتمال ظهور گرفتار اجمال میشه، با الله از سایر جهاتی که چنین احتمالی در موردشون داده نمیشه همچنان این ظهور قابل تمسک خواهد. آخرین نکته ای که ما توی این بحث اشاره کردیم که فکر نمی کنم این دیگه تو جزوه باز باشه، البته این قسمتی هم که الان گفتم تو جزوه نبود چون من عبارات آیه 100 رو تو جزوه نیاورده بودم، یک اشاره ای من کردم در اینجا که این بحث رو در سال گذشته که فلسفه علم اصول رو ایام هفته در بحث می کردیم در مباحث مربوط به سیره و ارتکاز در مبادی در واقع تصدیقی خاص سیره و ارتکاز این بحث رو اونجا اشاره کردیم، با اون اینه که کلمه سیره و ارتکاز در اصطلاحات فقهای گذشته به این شکل کمتر دیده میشه. کلمه ارتکاز به این معنایی که ما به کار میبریم و تا الان توضیح دادیم خیلی نادر شاید وجود داشته، و اگر هم کلمه ارتکاز در اصطلاحات گذشتگان به کار رفته معنای لغویش مورد نظر بوده، نه این معنای خاص اصطلاحی که از ابتدای مباحث تا الان هی تأکید کردیم که مقصود از ارتکاز یعنی یک ذهنیتی که در مجموعه ای از افراد وجود داشته باشه. به این معنا ارتکاز در آثار گذشتگان به کار نرفته. کلمه سیره هم همینطور، هرچند سیره بیشتر از ارتکاز به کار رفته ولی اون هم باز به این معنایی که ما به کار میبریم یعنی منش عملی یک مجموعه ای از افراد کمتر توجه بهش شده و به کار رفته. البته یک کلمه دیگری در آثار قدما هست که ما اون رو امروز به کار نمیبریم، کمتر به کار میبریم و ظاهراً معادل بوده برای همین سیره، به خصوص با اون کلمه عادت بوده که ما کلمه عادت رو به این معنا که مقصود روشی که مجموعه ملتزم به اون باشند در مقام عمل به کار نمیبریم زیاد در آثار امروز فقهی و اصولی خودمون، اما در آثار گذشته این کلمه به کار رفته. کلمه عرف کلمه ایست که خیلی زیاد در آثار گذشتگان دیده میشه، البته کاربردش در آثار گذشتگان به یک معنا نیست، یعنی وقتی ما موارد استعمالش رو در آثار گذشتگان میبینیم میبینیم این کلمه عرف رو به یک معنا به کار نبردن، در معانی مختلفی به کار بردن که من این معانی رو در واقع اینجا حالا از روی کاربردهایی که بوده در واقع سه تا معنا براش ذکر کردم. گاهی که قدما گفتن عرف مقصودشون اون چیزی بوده که ما امروز بهش میگیم سیره، یعنی روش عملی. گاهی که گفتن عرف مقصودشون چیزی بوده که امروز ما بهش میگیم ارتکاز، به خصوص ارتکازات عقلایی کلمه عرف رو به کار بردن، و گاهی از اوقات که گفتن عرف مقصودشون ارتکاز بوده نه ارتکازات عقلایی که مال همه زمانها و مکانهاست بلکه ارتکازات خاصی که در یک فرهنگ خاصی در یک زمان خاصی وجود داشته، باز کلمه عرف رو در موردش به کار بردن. که البته عرض میکنم این استعمالات از روی کاربردهایی که در آثار فقهی و اصولی قدما ما دیدیم در واقع به دست آمده. یه اصطلاح دیگه هم دارن که گاهی از اوقات مثلا سید مرتضی تو ذریعه گاهی این رو به کار برده تحت عنوان عرف فقها، گفته در عرف فقها، که حالا این کلمه عرف فقها به نظر میرسه یک ارتکاز خاص‌تر از ارتکازات متشرعی مورد نظرش باشه. اون دیگه میگم بله، یک اصطلاحی هست تحت عنوان عرف فقها که حالا در ذریعه سید مرتضی هم ما این اصطلاح رو میبینیم. این اصطلاح ظاهراً اخص نسبت به ارتکاز متشرعه، مقصود ازش ارتکاز متشرعه به ما هم متشرعه که مطلق مثلا مسلمانان یا مطلق شیعیان باشه نیست، ارتکاز خاصتری است در دایره متخصصان فقهی که اینها چنین ارتکازی دارن. این اصطلاح که فرمودید، البته من الان یادم نمیاد، حالا دوباره باید نگاه کنیم که اصلا کلمه مذاق شرع که حالا در اصطلاحات متأخر به کار برده میشه، این اصطلاح به این تعبیر تو آثار گذشتگان چقدر به کار رفته الان من چیزی ندارم، ولی مذاق شرع که حالا بعضی به کار میبرن، این اگر برگرده، یعنی مذاق شرع که گفته میشه برگرده به یک ارتکاز متشرعی که ظاهرن اونایی که به کار میبرن اینه، خب در حد یک ارتکاز متشرعی است. البته بعد خواهیم گفت که این ارتکاز متشرعی، خب یک آثاری الان تا الان براش توضیح دادیم که گاهی در تنقیح موضوع، گاهی در ظهور میتونه نقش داشته باشه، اما اون اصل کاری که حالا بعداً بحث میکنیم در ادامه، یعنی بحث کشف حکم شرعی از طریق ارتکازات یا سیره ها، حالا باید دید واقعا این مذاق شرعی حالا یا مذاق شرع چقدر قابل تمسکه، در صورتی که در حد یک ارتکاز باشه. اگر در حد ارتکاز نباشه اون موقع دیگه خب از بحث ما خارج میشه. اگر به حد ارتکاز برسه، یعنی متشرعه به ما هم متشرعه ذهنیت این چنینی داشته باشن، اون موقع است که وارد این بحث ما میشه. متشرعه هم هست، متشرعه هم هست، مذاق شرع نیست؟ نه نه، مذاق شرع یعنی متشرعه ذهنیتشون، نه ما که شارع یعنی خود معصوم رو که مستقیم که راهی نداریم، که ما اگه اونو داشتیم که دیگه اینا نیازه. میدونم اگر قرار بود من مستقیم بدونم خدا و پیغمبر مقصودشون چیه، همه این حرفایی که تا الان 20 و چند سال تو درس خارج علافش هستم میریختم دور، خیالم راحت بودم به چه دردم میخوره اینا. نه بید اون مذاق شر که میگیم باز یعنی همین، یعنی برداشت ما از آیه، برداشت ما از روایت، برداشت ما از احکام اینه، نه اینکه ما میدونیم واقعا حکم خدا یا نظر معصومی. اگه بدونیم که اصلا این بحثا رو نیاز نداریم، ما همه این بحثا به خاطر اینی که اونو نمیدونیم، برای همین ما این همه نیاز داریم ائمه علیهم السلام که درس خارج نیاز نداشتن، که اونا که نمیخواستن اینجوری حکم به دست بیارن، که ما گرفتاریم با این چیزا دیگه. بالاخره این جهالت ها رو هی باید به هم دیگه بزنیم تا شاید از توش یه علمی در بیاد بیرون. ولی اون مطلب که مذاق شر، یعنی من میدونم نظر خدا چیه یا نظر معصوم چیه، میدونم که دیگه این بحث ها نیاز نیست، خود متن حکم دیگه، متن واقع میشه، اون دیگه از این بحث خارجه. این که میگن مذاق شر، همین در واقع برداشتشونه. یعنی مثلا فرض کن از نظر متشرعه چنین چیزی نمیشه، به ذوق متشرعه نمیخوره، نمیپذیره متشرعه چنین چیزی رو. خب این یه نکته ایست. البته حالا ما خودمون در بعضی موارد با همین تو فقه استدلال کردیم و میکنیم، چون بعضی چیزا هست، مثلا فرض کنید مثالاش حالا میترسیم درد سر درست کنن ما، ولی خب حالا من اشاره میکنم گوشاتونو بگیری. مثلا فرض کنید ادله در مورد حرمت استمنا با هم تعارض داره، ما دلیل لفظی روشنی بر حرمت استمنا نداریم، برخلاف این حرفایی که خیلی ها میزنن نداریم همچین چیزی رو، ولی ما یک ارتکاز متشرعی داریم که استمنا رو حرام میدونه، به همین دلیل ما هم استمنا رو حرام میدونیم. چون ما به ارتکاز متشرعی تمسک میکنیم و ارتکاز اطلاق نداره، بعضی موارد عملا فرق میکنه با اون نظری که معتقد ارتکاز دلیلش نیست بلکه دلیل لفظی داریم. حالا اینجا نگید آقا او این همه روایت داریم برای این، من همه رو بلدم، بهتر از شما میدونم روایات استمنا چیه، اونا رو خودم بهتر از شما بلدم. اون که من میگم نداریم، با توجه به همه اون روایاتی که داریم عرض میکنم که ما روایتم دو که مثلا بدون معارض باشه، روشن باشه، داله بر این مسئله نداریم. یا مثلا فرض کنید وطیه در دوبر بدون خروج منی در این که این موجب جنابت بشه دلیل روشنی نداریم ما. دلیل روشن مقصدم دلیل لفظی روشنی ما نداریم. نوع ادله‌ای که ما داریم مربوط به قبوله، اصلا مربوط به دوبر نیست، یا مربوط به خروج منیه، بدون خروج منی نیست. ولی در این حال ما میگیم که کسی که مثلا وطیه در دوبر میکنه ولو منی خارج نمیشه جنابت هست، و سایر احکام از جمله حکم زنا و مسائلی از این قبیل، بحثای اینطوری که حالا در مسائل دیگری مطرح میشه، مسائل جزاییش و غیره، یا مسائل عده یا مسائل دیگری که حالا مطرحه در دخول مطرحه، اونجا ما این بحث رو مطرح میکنیم. خب اینا همه از مواردی است که در واقع مدرک اصلی اینها ادله لفظی به اون معنای خاص کلمه نیست، که حالا این در واقع مدخلی است برای اصل بحث ما، که اصلا تمام این بحثایی که ما در سیره و ارتکاز کردیم در حاشیه سایر ادله بود تا اینجا. یعنی ما که گفتیم مثلا سیره و ارتکاز منقه موضوع حکم باشه، معناش این بود که یعنی با یه دلیل دیگری حکم رو ثابت کردیم، با یه دلیل دیگری موضوع حکم رو به لحاظ مفهومی شناسایی کردیم، حالا میخواییم با کمک مثلا سیره یا ارتکاز موضوع حکم رو ثبوتن یا اثباتن تنقیح کنیم. یا مثلا در بحث نقش سیره و ارتکاز در ظهورات، ما فرضمون اینه یه دلیل لفظی وجود داره، ظهوری وجود داره، حالا آیه ی روایتی، که حالا این سیره یا ارتکاز میاد مثلا اون ظهور رو توسعه میده یا تزریق میکنه یا یه تغییری، یه چیزی، یک جهت خاصی درش ایجاد میکنه. ولی خود سیره و ارتکاز تا اینجا مورد تمسک ما به عنوان دلیل مستقل بر حکم شرعی مطرح نبوده. اما اونی که برای ما به عنوان دلیل مستقل به اصطلاح مطرحه، اون محط اصلی نظر بحث اصولیه. چون میدونید که ما گفتیم از ابتدا اصول به دنبال حجت بر احکام شرعی است. حالا سوال اینه آیا خود سیره و ارتکاز میتوانن حجتی بر حکم شرعی باشن؟ یعنی ما اگر دیدیم یک ارتکازی وجود داره یا یک سیره‌ای، و اگر دیدیم این سیره مثلا یک سیره عقلاییه، دیگه بالاترین نوع سیره، یعنی همه عقلا در تمام زمانها و مکانها روش عملیشون همینه، آیا از این طریق میتونیم کشف بکنیم که حکم شارع چیست؟ همینم حکم شرعیه؟ خب سیره به خاطر این که در عمل ظهور داره، یعنی تحقق پیدا میکنه، بیشتر ملموستر هست و به نظر میرسه قابل تمسکتره. ارتکاز چون یک ذهنیته، که گفتیم قبلا بین ارتکاز و سیره به لحاظ تحقق خارجی عموم و خصوص من وجهه. اون جاهایی که ارتکازی باشه و سیره این نباشه، صرفا یک ذهنیتی است که زمینه ظهور عمومی پیدا نکرده یا اصلا زمینه ظهور پیدا نکرده، اونجا باز این شبهه قوی تره که آیا به صرف یک ذهنیتی که مثلا در ذهن عقلا وجود داره ما میتونیم یک حکم شرعی رو ثابت بکنیم؟ خب این یه بحث برمیگرده به ناحیه عقلا، که خب عقلا اگه یک کاری میکنند یا عقلا اگر یک ذهنیتی دارند، آیا میشه از طریق این حکم شرعی رو به دست آورد؟ خب این سوال اینجا پیدا میشه که مگه شارع مقلد العقلاه؟ مگه هر کاری عقلا کردن شارع تایید میکنه، ضرورتا دنبال عقلا حرکت میکنه؟ این که اینطوری نیست. عرض کردم در سیره مشکل فقط اینه، در ارتکاز که ظهور پیدا نکرده مشکل اضافه میشه، که حالا یک ذهنیتی عقلا داشتن، ظهوری که نداشته تا شارع نسبت به اون عکس العملی نشون بده. در مورد متشرعه باز این بحث مطرح میشه که خب درسته وقتی دیدیم متشرعه از اون حیثی که متشرعند یعنی یه کاری دارن میکنن، معلوم میشه که بالاخره این به حیثیت دینشون مربوطه، یا یک ذهنیتی دارن، معلوم میشه به حیثیت دینشون مربوطه، ولی از کجا معلوم که این روشی که بین متشرعه پیدا شده یا این ذهنیتی که پیدا شده یه ذهنیت بی خودی، یک اشتباه نباشه؟ مثل این مطلب مسخره‌ای که توی حرم امام رضا علیه السلام جزء مسلماته، که هر کی جلوتر از ذریح نماز بخونه نمازش باطله. من قسم جلاله میخورم که این عقیده فوق العاده باطلیه، قطعا باطل. خب باشه فتوا بدن، مگه خیلی از اباطیل رو فتوا ندادن؟ همچی میگه فتوا دادن میشه که آیه قرآنه، این حرف باطلیه قطعا. این مبناش اینه، البته مبناش درسته ها، بحث مبنایی نداریم، بی احترامیه به معصومین حرامه، این درسته، ولی بی احترامیه یعنی مثلا اگر علی ابن ابی طالب میرسید به نماز پیغمبر، میرفت ته صف و میستاد، تمام اونایی که جلوش واسطه بودن تو نماز، نمازشون باطل بود؟ تا حرف مزخرفیه این. مگر نماز خوندن رو به قبله که حالا معصوم فرض کنید قبرش پشت من قرار بگیره، بی احترامیه به قبر محسوب میشه؟ یه چیزیه بیشتر، این خدام حرم امام رضا ظاهرن منشأ این ارتکاز متشرعیه، چون اینا میگن دیگه اباطیل اینجوری پراکنده میشه. یکی از آقایان در یکی از جاها یه جور خاصی نماز جمعهشو میخون، من رفتم خدمت رهبری گفتم آقا این چه بازی در آورده این آقا، چهار روز دیگه همه موت میشه اینجوری حال نماز میخونن؟ گفتم اشکال نداره این ذاتن، ولی فردا کسی فکر کنه این اینجوری باید نماز جمعه خون، اینش اشکال داره. که ایشون دستور داد ستاد نماز جمعه به اون آقا تذکر دادن، اون نماز رو اون شکلی رو قطعش کرد. چون یه چیزایی هست که یه جایی یه کاری رو یکی میکنه، بقیه هم دنبالش میکنن، بعد یه چیزی درست میشه، بعد این دوتا نسل که میگذره میشه جزء مسلمات متشرعه. همین بحثای بعضی از این چیزایی که جدید مد شده دهه محسنیه، ما مخالف با اهل بیت علیهم السلام که نیستیم. یک کسی سوال کرد از رهبری، یکی از منبری های خیلی معروف داشتیم میرفتیم برای شام، از ایشون پرسید که آقا این دهه اینطوری میگیرن ما را هم دعوت میکنن اشکال نداره؟ ایشون فرمود حالا اب نداره، مثلا از باب این که مثلا ذکر اهل بیت هست و اینا که خب اشکال نداره. بعد من به ایشون گفتم آقا آخه این قسمتش مشکلش نیست، مشکلش اینه که این یه چیزی میشه به عنوان یک امر مسلمی، بعضیش هم دیگه از توحید مسلمتره، یعنی الان اگه یکی منکر خدا باشه خیلی برای مردم سخت نیست، اما منکر فضائل اول فضل العباس باشه اون دیگه از اون کفار غیر قابل قبوله. خب اینجوری میشه دیگه، چیزایی میشه که گفت، که گفت خدا که دیگه کاری نمیتونه بکنه مگر اول فضل العباس یه کاری بکنه، از اونجوری میشه. این نوع ارتکازات متشرعی یا سیره های متشرعی که هست، حالا از کجا معلوم این ارتکاز یا سیره متشرعی واقعا مربوط به خود شریعت بوده؟ خب این بحثی است که ما توی مباحث سیره و ارتکاز فقها و اصولی ها بحث کردن و سعی کردن منقح کنن که کجا میشه به سیره یا ارتکاز عقلا یا سیره و ارتکاز متشرعه تمسک کرد، و در واقع از طریق تمسک به اینها ما بتوانیم حکم شرعی رو به دست بیاریم، که قبلا در مباحث فلسفه گفتیم دوباره خواهیم گفت که سیره و ارتکاز به عنوان طریقی برای کشف سنت ما میخواییم ازشون استفاده بکنیم، که حالا توضیحات بیشترش انشاءالله جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.